بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل یک موردی را نقل کردیم که فرموده بودند این دلالت میکنه بر اینکه مبانی متافیزیکی و فلسفی در مقام داوری در نظریه های علمی مؤثر هست، یعنی چه بسا یک دانشمندی وقتی که میخواهد یک نظریه ای را در توضیح کار علمی خودش انتخاب بکنه، ملاک و معیاری که مؤثر واقع می شود که اون نظریه را برگزینه یا رد کنه شواهد تجربی نیست، بلکه مبانی متافیزیکی است. این نمونه این بود که وقتی که نظریه کوانتوم در فیزیک مطرح شد، بعضی از دانشمندان فیزیک موضعشون در مورد این نظریه این شد که اصل ضرورت علی و معلولی یا سنخیت میان علت و معلول با این نظریه مورد چالش قرار میگیره، ولذا از پذیرش آن امتناع کردن، که حالا در یکی در رأس اینا یکی از شخصیت ها از معارف آقای اینشتین بوده. فرمودن ایشان در مقابل اون کسانی که تسلیم شدن و گفتن که جبر علی و معلولی در مورد حرکت الکترون ها در داخل اتم نیست یا سنخیت نیست، ایشان گفتن نه، ما نمیتونیم زیر بار این مطلب برویم. پس موضع گرفتند در این مورد، ایشون یک نظریه ای را برگزیدن که مبتنی هست بر پیشفرض فلسفی، یعنی مبنای فلسفی ایشان این شد که اصل ضرورت علی و معلولی یا سنخیت علی و معلولی این قابل استثنا نیست، چه در قلمرو پدیده های مرکب از اتم ها و این مرکب پدیده های طبیعی عالم مشاهده ما باشه، چه در درون اتم و مورد الکترون ها و اجزای تشکیل دهنده اتم باشه. یه بحثایی رو در جلسه قبل عرض کردیم در رابطه با این شاهد و نمونه. اون چی که الان میخوام عرض بکنم به نظرم آمد این است که اصولا این از باب ثبت العرش و منقش شاید باشه، یعنی اصلا ببینیم آیا در اینجا مبنای فلسفی یا متافیزیکی معیار گزینش یک نظریه علمی شده است یا نه یک موضع‌گیری صرفا فلسفی است، یعنی دو گروه مقابل، دو دیدگاه مقابل تقابلشان در یک مسئله فیزیکی و تجربی و علمی نیست که یکی بر مبنای متافیزیکی و فلسفی یک رأی را برگزیده باشه، این یک رأی علمی را و دیگری رأی علمی دیگری را. یعنی اگر بنا باشه که ما بخواهیم یک شاهدی بیاوریم برای اینکه مبانی فلسفی دانشمندان در انتخاب نظریه های علمی آنها مؤثره، باید اینطوری باشه، یعنی باید اختلاف در یک مسئله علمی، حالا مثلا فیزیکی باشد، اون وقت دو تا انتخاب بشود، در چه چیز؟ در همین رأی فیزیکی، ولی مبنای این دو انتخاب مختلف نه شواهد و اون معیارهای علم تجربی فیزیک باشه، بلکه معیارهای فلسفی، یعنی مبانی متافیزیک باید اینطوری باید باشه. ولی به نظر میاد که اصلا ما نحنفی از این باب نیست، برای اینکه اونچه که در اینجا محل بحث واقع شده این بود که دیروز هم اشاره کردیم. حالا من یک عبارتی هم از همین کتاب علم و دین آقای ایان باربور در همین باره مثلا در بحث یادداشت کردم خدمتون میخوانم که اصلا بحث چیست. ایشان این مطلب را اونجا بیان کردن راجع به همین حرفی که آقای هایزنبرگ هم اصلا کلن طراح این بحث عدم تعین یا عدم قطعیت در مورد حرکت الکترون ها و وضع الکترون ها، این حرف را آقای هایزنبرگ هم مطرح کرده، به نام ایشون هم معروفه، اصل عدم تعین یا عدم قطعیت. حالا عبارت ایشون اینطور هست: بر طبق اصول موضوعه نظریه کوانتوم میتوان گفت هر زوج متغیر خاصی به نحو مخصوصی به یکدیگر بستگی دارند. هرچه دقیقتر یکی از مقادیر دانسته شود، مقدار دیگر با دقت کمتری پیش بینی پذیر است. به عنوان مثال، هرچه وضع یک الکترون در یک آرایش آزمایشی دقیق تر اندازه گیری شود، وضع الکترون میزان عدم قطعیت هر گونه پیشبینی از سرعت آن افزایش می‌یابد. یعنی عالم فیزیک می‌خواهد وضع الکترون را دقیقا مشخص کنه که این در آن بعد یا زمان بعد وضعش کجا قرار میگیره، هرچی که بخواد دقت کنه که این وضعش را اندازه بگیره یک طرف از دستش میره. میزان عدم قطعیت هر گونه پیشبینی از سرعت آن افزایش می‌یابد. حالا بالعکس، یعنی اگر بیاد دقت را به کار ببرد راجع به این که میزان سرعت و شتاب و حرکت الکترون را دقیقا مشخص بخواد بکنه، وضعش از دستش میده. این مطلبی است که حالا مطرح کردن و این همان اصل عدم قطعیت یا اصل عدم تعین هایزنبرگ است. پس اصل مسئله را ملاحظه فرمایید اینه. این بحث فیزیکی، یعنی این بحث علمی است فعلا، درسته؟ حالا این مسئله علمی را که اینجا دیگه حالا نزاعی نیست، الان در این مسئله اختلافی بین اینشتین یا اون گروه دیگر آقای هایزنبرگ مثلا وجود نداره و همه همینا میگن همینطوره. اون چی که الان محل اختلاف واقع شده است چیست؟ تفسیر فلسفی این پدیده فیزیکی است. اون محل نزاع واقع شده. یک گروه این پدیده فیزیکی را تفسیر کردند به این که اصل علیت، یعنی جبر علی و معلولی یا سنخیت علی و معلولی که در عالم ما این را تجربه یافته ایم و داریم و اینها در درون اتم و راجب الکترون ها حاکم نیست اصلا. یعنی آمدن این را تفسیر کردن، تفسیر هستی شناختی به اصطلاح کردن. توجه فرمودید؟ یعنی گفتن که اصلا اینجا قانون علیت در تخصیص میخوره. اینا بهش میگیم یک تفسیر هستی شناسانه سلبی. اینشتین و طرفداران ایشون که اینا هم یک گروهی هن، میگن نه، اصل علیت و جبر علی و معلولی قابل استثنا نیست. ما فعلا ابزار اندازه‌گیریمون ضعیفه، یعنی فعلا در حال حاضر دانشمندان به دلیل ضعف ابزار لازم برای این که در آن واحد بتوانند این دوتا کار را با هم دقیق بکنند ندارند. این می شود تفسیر معرفت شناختی اصل عدم تعین. دقت بفرمایید، پس اختلاف در مسئله فیزیکی نیست که بگیم که در یک بحثی است دو تا رأی فیزیکی و علمی مطرح شده که اون وقت این دو تا رأی مبناشون چی هست. مثلا یکی بخواد انتخاب بکنه بگه آقا من اینو انتخاب میکنم به این مبنای فلسفی. دقت فرمودید اصلا بحث این است. حالا این چطور شده است که جناب آقای دکتر گلشنی این را به عنوان اینکه تأثیر میگذارد مبنای فلسفی در مقام داوری و انتخاب یک نظریه علمی؟ نه نظر علمی اصلا اینجا نیست که این میشه فلسفی. میدانم اون بحث فلسفیه، اصلا نزاع این که علیت قانون علیت همه جا هست یا نیست بحث علمی نیست که، یه بحث فلسفیه. پس دو تا نظریه فلسفی با هم دارن می جنگن. اما داده دقت کنید، اما اونی که داده فیزیکیست، اونی که فیزیکدان بهش رسیده چه هست؟ فیزیکدان رسیده هست که اینجا ما در یکی از این دوتا همون می لنگه. این میشه فیزیک. یعنی مشاهده ها و کاوش ها و پژوهش های علم تجربه در فیزیک در اینجا همین مقداره دیگه، حرفی دیگه نداره. فیزیک فیزیک به ماهو و فیزیک در باب علیت حرف نمیزنه اصلا. علیت یک بحث متافیزیکیه نه فیزیکی. فیزیک راجع به نور و حرکت و سرعت و شتاب و وضع این پدیده ها به اینا صحبت میکنه. اینجا علم فیزیک یعنی یافته های فیزیکی میگوید چی؟ میگوید که این دوتا را نمیتونیم همزمان با هم اندازه گیری کنیم. درسته؟ این میشه یافته فیزیکی دیگه. حالا این یافته فیزیکی آیا تخصیص قانون، یعنی ما که نمیتونیم تعیین کنیم، تعیین ندارد که نمیتوانیم، اصلا نیست تعیینی در نظام هستی در اینجا؟ این میشود نظر اونایی که میگن بله اینجا قانون علیت اصلا وجود نداره، جبر علی و معلولی نیست که شما بخواید بر اساس اون قانون فلسفی این کارو بکنی. ضعف این پیشبینی ها و این اندازه گیری ها به خاطر نبود قانون علمی و معلولیه. اینا منکران میگن، درسته؟ پس الان دارن اینها دو تا حرف میزنن، یه حرف فیزیکی میزنن که میگن نمیشه اندازه گیری کرد، تمام شد دیگه، این نمیشه بعد اندازه گیری دقیق کرد، و هر دو میگن مثلا مورد اختلاف نیستیم. اون چه که بحث علمی است وفاق هست، خلاف نیست. هر دو میگن بله نمیشود، ما فعلا فیزیک امروز نمیتواند وضع الکترون را و سرعتش را دقیق با هم اندازه گیری کنه. اون هر دو میگن که اختلاف نیست که بگیم حالا یکی میخواهد این نظر را برگزینه، یکی اون نظر را با مبنای فلسفی. پس نزاع در چی چیه؟ نزاع اصلا در بحث علمی نیست، اختلاف در یک بحث فلسفی است و آن این است که آیا قانون علیت قابل تخصیص هست یا نیست. و یکی میگه نیست، میگه هست. این دیگه بحث علمی که نیست که، این بحث فلسفیه. عرض بکنم، یعنی الان شاهدی که آقای گلشنی میارن برای چی میارن؟ میفهمه از این سوال کردن از ایشون. البته خودش هم در اون کتاب از علم سکولار هم داره، در اینجا هم که از این سوال کردن گفتن آیا مبانی متافیزیکی که شما میفرمایید در علم تأثیر میگذاره در مقام داوری، چون در علم تجربی داوری مهمه، تعیین کننده است، آیا تأثیر میگذاره یا نه؟ ایشون گفتن بله نمونهش اینه. این را به عنوان یک نمونه ای آوردن که دانشمند یعنی فیزیکدان در رأی فیزیکیش از یک مبنای فلسفی استفاده میکنه. من درز میکنه اصلا اینجا بحث این نیست که اصلا اختلاف علمی وجود نداره. اول باید ثبت العرش است و منقشه، یعنی اول باید ببینیم به لحاظ فیزیکی اصلا اختلاف وجود داره. دوتا نظریه است فیزیکی ها، دو ما بگیم بله، یکی میاد میگه من انتخاب میکنم الف را، اون میگه من ب را، و انتخاب اینها بر مبنای نظر فلسفیشون باشه. ما که اینجا اختلاف طبیعی فیزیکی که نداریم که، یعنی کل فیزیکدان‌ها دارن میگن بله یه پدیده‌ای هست ما باهاش مواجهیم، این علم فیزیکه. اون چیه؟ نمیشود وضع الکترون را با سرعت الکترون دقیقاً هر دو را اندازه‌گیری کرد، این میشه فیزیک. اختلافی هست در اینجا؟ نه، همه میگن همینطور. تفسیر این پدیده فیزیکی علمی و تعبیرش چیست؟ یک عده این را تفسیر هستی شناختی کردن، یعنی گفتن اصلا علیت اینجا وجود نداره لذا نمیشود پیشبینی کرد. اینشتین این طرفی ها میگن نه آقا، اینا تفسیر معرفت شناختی کردن، یعنی میگن ما فعلا به لحاظ معرفت شناسی ابزارمون مشکل داره. چه بسا آینده، ایشون تحصیلی کرده اینشتین، میگه چه بسا آینده دانشمندان بر اثر پیشرفت علم و ابزارهای اندازه‌گیری و محاسبه بتونن قشنگ اینا دقیقا پیش می کنن. پس اختلاف در یک بحث، اختلاف در یک بحث فلسفی است نه در یک بحث علمی. از بحث ما خارجه دیگه، یعنی ما باید یک جایی را شاهد بیاریم که در یک بحث علمی اختلاف باشه. اینجا اصلا اختلاف علمی ندارن که، یعنی این آقایان هم فیلسوفن هم فیزیکدانن، دو تا موضع دارن، دو شخصیتی هستن. شخصیت فلسفیشون با هم در نزاع است، ها شخصیت فیزیکیشون با هم نزاع نیست، با هم یک چیز میگه، هر دو هم میگن دیگه، دقت فرمودید؟ پس این اصلا مثال کلا از بحث ما خارجه، یعنی حالا اون بحثایی که من دیروز کردم دیگه نیازی به اونا نیست، برای خاطر اینکه این تخصصا و موضوعا منتفیه. اصلا شاهدی برای این به قول آقا که فرمودن، این در واقع از اون نمونه هایی هست که ما یک یافته تجربی را تعبیر فلسفی کنیم، که حالا ایشون بعدا از جمله شواهدی که برای ادعاشون میارن ایناست، بعد اینا میرسیم که داده های علمی و یافته های علمی تعبیر فلسفی بشود. آره اینجا الان اینجوری شده، اینجا تعبیر شده، دو تا تعبیر فلسفی ازش ارائه شده، یکی تعبیر فلسفی در حوزه هستی شناسی، یکی تعبیر فلسفی در حوزه معرفت شناسی. اینجوری هست اصلا رفتی به این که ما بگیم اختلاف از در یک بحث علمی فیزیکی و حالا انتخاب باید بکنیم ما این نظریه را، اون اختلافی نیست، فیزیکش مورد مورد اتفاق است. پس اینا دقت بفرمایید که اصلا این شاهدی که شون آورده از اساس ربطی به این بحث ما نداره. این راجع به نه، از کردم دیگه، من خوندم عبارت را، از خودم چیزی نگفتم که از یک فیزیکدان معاصر آقای ایان باربور نداره. بله، آیا در اصل این یافته فیزیکی اختلاف دارن؟ نه دیگه، عدم تعین ها که هر دو میگن بابا، عدم تعین دو تا معنا داره، عدم تعینه یعنی عدم قطعیت، که ما نمیتونیم، عدم تعین یک معنی علمی داره، معنی علمیش این است که ابهام داره، لذا من در این دایره المعارف مصاحب که رجوع کردم این اصل اصلا ترجمه کرده به نام اصل ابهام، به جای کلمه عدم تعین و عدم قطعیت اونجا لفظ ابهام آورده، و اون به نظر من دقیق‌تر. حالا ما تخصص در این واژگان انگلیسی ندارم که بخوام ترجمه رو بگیم، ولی با توجه به معنا و محل بحث فیزیکی اون دقیق‌تره. دقیقا فرمودی چرا؟ برای خاطر اینکه ابهام داره، مبهمه، یعنی فیزیکدان نمیتواند دوتا را با هم انجام بده، این میشه، این اختلاف نیست، هر دو میگن. حالا این منشه این که این طورت چی هست؟ یکی میگوید معرفت شناسی ما مشکل داره، یعنی ابزار معرفت ما. یکی میگه نه اصلا هستی شناسی اصلا نیست. اون دو تا بحث فلسفیه، یعنی اختلاف این آقایان در یک مسئله علمی نیست، فیزیکی، در یک مسئله متافیزیکی فلسفی است. اون ام نداره واسه فلسفه اختلاف داشته باشن. این شاهد بر بحث ما نمیشه. خب این هم بس یک دسته از شواهد ایشان. حالا تا اینجا ملاحظه فرمودید، بعضی از شواهد ایشان گفتیم درسته، ربطی به بحث ما نداره. اونا چیا بود؟ این بود که اصلا بدون قوانین ما قبل تجربی مثل اصل علیت و یک نواختی طبیعت و اینا علم سامان نمیگیره. گفتیم حرف درست نیست، این دینی غیر دینی نداره. یعنی همه دانشمندان چه دیندار چه بیدین اینا رو باید قبول داشته باشن تا وارد علم بشن. اینا ربطی به بحث علم دینی نداره. یکی هم این بود که بله همینی که خدمت رو عرض کردیم که در انگیزه ها، یعنی مؤثر هست در انگیزه ها. خب حالا در انگیزه ها مؤثر بودنش سه تا یک مثال آوردن گفتیم دیگه، اون سه تا فیزیکدانی که هر سه جایزه نوبل رو مشترکاً بردن گفتیم. خب این نتیجه یکی شد. حالا انگیزه هر چی باشه، یکی میخواد با خاطر یک بحث دینی را تحقیق کنه، یکی با یه انگیزه دیگر، اما روش یکیه، شیوه یکیه، نتیجه هم یکیه. این هم بنابراین دخالتی در این که ما بگوییم موانع متافیزیکی در انگیزه ها که اثر گذاشت در علم تأثیر میگذاره، در روش علمی، موضوع علم، نتیجه علم، این هم که نیست. این هم بنابراین این هم که ایشون در انتخاب در مقام داوری فرمود، دست شاهدش محل کلام بود، اینم تمام. در ادامه ایشون یک شواهد دیگه هم آوردن. دقت کنید الان اینا رو، من اینا دستبندی کردم که قاطی نشه، چون الان شما کتاب رو بردید مطالعه کنید اینا همینطور آمده دنبال هم دیگه. اما اینا کدوماش مربوط به بحث میشه کدوماش نمیشه، نیاز به این دستبندی ها که دارم عرض میکنم داره. یه دسته از شواهدی که ایشون آوردن این است که میفرماین در حالا ایشون فیزیک مثال میزنه، در علوم دیگر هم همینطوره. میفهمن فیزیکدانها به این نتیجه رسیدن که اگر بخواهن اصرار کنند که ما کمیتها یعنی مقدارهای قابل مشاهده را فقط قبول داریم، همین ما در علم خودمون با چه مقدارهایی با چه کمیتهایی سر کار داریم و اون را قبول میکنیم، علمی میدانیم که قابل مشاهده باشه، به این نتیجه رسیدن که اگه بخوان به اینا اکتفا بکنن علمشون ناقص میمانه. ناچار شدن تن به این بدن که نه آقا، ما یه مقادیر یا یه کمیت های مشاهده ناپذیرم داریم. توجه فهمیدید؟ یعنی در واقع معجونیست این نظریه های علمی در فیزیک یا غیر فیزیک، معجونیست از چی؟ معجونیست از آنچه که مشاهده مستقیم شده است و آنچه که قابل مشاهده مستقیم نیست. و آنچه که قابل مشاهده مستقیم نیست به زور فرضیه ها و اینها دیگه سامان پیدا میکنه. یعنی ما تا نیم یک عنصر غیر قابل شهود را نیاریم مثل فرضیه ها اینها، نمیتونیم اونها را باش حرف بزنیم، چون مشاهده که نکردیم که. این فهمان فیزیکدان ها به این رسیدن، درست؟ خب این نتیجه هست، چون مثالاشو عرض میکنم، نتیجه هست چی میشه؟ نتیجه هست این میشود که ما قبلا اگه یادتون باشه در بحث اون نظریه های باقری که بحث میکردیم، ایشان هم خودش قشنگ آمد بحثن کرد، گفت یک فلسفه علم ما بله ما قبل چیز داشتیم اثباتگرایی پوزیتیویزم، یکی هم ما بعد اثباتگرایی. خاطرتون هست که فرمودم که در فلسفه علم پوزیتیویستی یا اثباتگرایی اونا بر همین تکیه میکردن، میگفتن که نظریه های علمی یا قوانین علمی فقط نیست که از مشاهده به دست میاد، ما عناصر غیر قابل مشاهده و به اصطلاح متافیزیکی را نباید راه بدیم تو علم، علم با اینا هیچ سازگاری نداره. فرمودن که این نظریات جدید یعنی فلسفه علم ما بعد اثباتگرایی اینا را ابطال کرد، نه اینجور نیست. این مطلبی که الان من دارم عرض میکنم خدمتتون، شواهدی که جناب آقای دکتر گلشنی آورده که الان میخونم که دو تا کشو فرموده، نتیجهش این خواهد شد. خوب دقت کنید، نتیجه‌ای که از این گرفته میشه اینا که نظریه های علمی حالا در حوزه فیزیک یا سایر علوم صرف مشاهده ها و دستبندی کردن و جمع‌بندی مشاهده ها نیست. این اون نظریات تجربه گرایی خام و ساده عصر پوزیتیویست ها و اینا بوده. الان که دیگه علم رشد کرده، فلسفه علم اجازه که اینجور نیست. به قول خودشون میگن قوانین علمی گرانبار از نظریه ها و فرضیه هاست. عنصر تخیل و فرضیه و متافیزیک خیلی در علم حضور داره. این حاصلش این میشه. مثلا ربطی به بحث ما باز از این جهت نداره. حالا بعد نتیجه گیری رو فهم کرد. منتها یکی دو تا مثالشون زده بد نیست. مثالای خودشون خدمتتون بگم. پس موضوع بحث شواهد چه شد؟ دوباره عرض میکنم شواهد عبارت است از کم به تشون اصطلاح خودشونه کمیت‌های مشاهده ناپذیر در قوانین و نظریه های علمی. حالا ایشون در فیزیک بحث کرده. مثال اول، در سال 1810 میلادی فرضیه اتمی مطرح شد. این فرضیه نشان میداد که همه اجسام از اتم درست شدند. در 1810 میلادی نظریه اتمی مطرح شد که اجسام از چی درست شدن؟ از یک اجزای اتمی که اونا تجزیه ناپذیره. اون وقت میگفتن بر اساس این فرضیه تعدادی از عناصر موجود در طبیعت را پیش بینی کردند. در سال 1870 این 10 سال این چیز 60 سال بعد 1870 جدول مندلیف ارائه شد و جای هر عنصر در آن مشخص گردید. در این جدول حتی جای عناصر کشف نشده، عناصر کشف نشده است، جای عناصر کشف نشده نیز پیش بینی شده بود. دقت می‌فرمایید، هنوز عنصر کشف نکرده، اگر کشف شد جاش کجاست در این جدول؟ اونا جاشو پیش بینی کرد. این در حالی بود که هیچ یک از اتم‌ها مشاهده نشده بودند. نظریه اتمی مطرح شده، اصلا اتم‌ها را مشاهده نکردند، ولی میگن اتم هست. یعنی بدون اینکه وجود اتم را مشاهده کنند، ترکیب جسم از اتم‌ها را شاهد کردند، به عنوان یک نظریه مطرح کردند. اگر دانشمندان می‌خواستند مبنای کارشان را حذف کمیت‌های مشاهده نشده بگذارند، نمی‌توانستند چنین کاری را انجام دهند. تو این نشان میده که در علم، حالا در این مثال فیزیکی، عنصر فرض و همون تخیل یا فرضیه حضور داره. حالا چیزی که مشاهده نکردید شما پیش بینی می‌کنید، میگید هست، بعد جاشم بعداً تعیین می‌کنید از کجا اومده اینا، مشاهده نشده است. این یک مثال. دو، در دهه 1960 یعنی قرن 20، نیمه دوم قرن 20، فیزیکدانان متوجه شدند که پروتون و نوترون از اجزای تشکیل شدند. یعنی حالا اتم را پیشکافته شد، تجزیه شد و خود اتم از الکترون و پروتون درست شده. خود اون هم شد که نوترون ها پروتون ها هم دوباره از یه اجزای دیگری علم پیشرفت کرده، به اینجاها رسیدن علم فیزیک. خب اجزایی که نمیتوانند به صورت آزاد ظاهر شوند، در این وضعیت آنان دو راه حل پیش رو داشتند فیزیکدانان. یکی این که این ذرات غیر قابل مشاهده را بپذیرند، همین ذراتی که الکترون ها و پروتون ها از اونا چه شده، پروتون ها و نوترون ها از اونا درست شده، بپذیرن بگن هست. این یک راه هست. و دیگر این که بگوین کمیت های غیر مشاهده ای وجود نداره، غیر قابل مشاهده وجود نداره، بگن نه آقا چیزی رو که مشاهده نکردیم نیست، به حاض علمی ها این وجود نداره. دو تا راه داشتن که بگن. اما فرض وجود اون ذرات غیر قابل مشاهده، اطلاعات موجود در فیزیک ذرات را به خوبی توضیح میداد. بحث فرضیه‌های علمی اینجور است. یعنی دانشمند چیزی را که مشاهده نکرده، ذهنش تراشیده، خلق کرده، ولی وقتی میبینه در سایه این فرضیه میتونه این واقعیت‌ها را توضیح بده، تبیین کنه، میگه درسته. ببینید دیدن این ذرات ما شاهده نکردیم، ولی وقتی فرض میکنیم وجود داره میتونیم این چیزهایی را که راجع به داده های حسی داریم توضیح بدیم. حالا ما که تخصص ما نیست، ایشان داره نقل میکنند که این فیزیکدان ها به اینجا رسیدن. خب چه تصمیم گرفتن؟ بنابراین فیزیکدانان تصمیم گرفتن چنین ذرات را جدی بگیرن و نظریه‌ای پیدا کنن که توجیه کند چرا این ذرات را نمیتوان مشاهده کرد. یعنی وجودشون را فرض گرفتن ها. چرا وجودشون را فرض گرفتن؟ چون کمک میکرد در توضیح این یافته ها و داده های فیزیکی. خب حالا که وجودشون را فرض گرفتیم، سوال شد چرا نمیتونیم ببینیمشون؟ اینا که هستن بچه را خودشون را نشون نمیدن یا ما نمیتونیم ببینیمشون. میگه دنبال یه نظریه گشتن که چرا اینها را مشاهده نمی کنیم. اینجا بود که فیزیک دانان پای نیروی بی نهایتی را به میان آوردن که مانع جدا شدن این ذرات از هم می باشد. یه نیروی نامتناهی اونجا وجود داره، نمیذاره که اینا از هم جدا بشن و ما اینا را مشاهده کنیم. با این توضیح مشخص شد که ما در علم تنها با کمیت‌های قابل مشاهده کار نمی‌کنیم. یه چیزایی هست که اصلا مشاهده نکردیم ولی میگیم هستن. مشاهده نکردیم که. پس معلوم شد که علم فقط با کمیت‌ها یا مقدارهای قابل مشاهده سر و کار نداره و همچنین با ذهن خالی با طبیعت مواجه نمی‌شویم. اینم شاهد دوم که جناب آقای گلشنی ذکر فرموده. آدرس این دوتا موردی که نقل کردم خدمتتون کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 201-202 این هر فرمودید بعضی نمونه ها بیه جا همیشون فرموده است که حالا اینا قبلا من عبارتش خوندم خدمت شما میخونم بازم مجددا میفهمد وضعیت علم امروز وضعیت علم چجور است. میگه بگونه است که هر چه پیشتر میرود دستش از تجربه کوتاه‌تر می شود. یعنی اگه بنا باشه شما بخواهید بر چیزهایی که فقط تجربه پذیره مشاهده پذیره علم داره پیشرفت میکنه، برعکس یعنی دستش از این تجربه ها یعنی تخیل و فرضیه و اینا بیشتر داره مانور نشان میده تو علم جدید تا علم گذشته. یعنی علم گذشته که رشد کمتر توسعه کمتر یافته بود مشاهده پذیری بیشتر نقش داشت، حالا اینجور نیست. زیرا سراغ حوزه های ریزتر و انرژی های بالاتر و افق های دورتری می رود که امکان دستیابی به اطلاعات وسیع اندک است. بنابراین در این حوزه ها پای مفروضات متافیزیکی باز می شود. اینم همون کتاب صفحه 211. اینم شواهد این قسمت. خب این حرف ها حرف های درستی است. یعنی اینجا ما در حد فهم قاصر خودمون میگیم این فرمایشات خوبیه، درسته، ایشون هم که داره گزارش میده خب یک کارشناسه در حوزه علم، حرف دانشمندان داره نقل میکنه و حجته، برابر حرف درستی هم هست. اما سخن در اینه که چی از این در میاد تو بحث علم دینی؟ از این چه میتونیم ما، چه نقشی داره حالا این که ما بگیم میتونیم علم دینی داشته باشیم؟ چرا؟ چون در علم کمیت‌های غیر قابل مشاهده ما داریم، یعنی فرضیه ها را یا مبانی متافیزیکی را باید اونجا به کار بگیریم، استفاده کنیم لاجرم، چون مشاهده که قد ندار بینیم سلال فرضیه ها. فرضیه ها هم معمولا تحت تأثیر مبانی متافیزیکی اینا هستن. خب این عرض کردیم نتیجه این هر یک نتیجه ایست که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم نمایانه. دیگه قبلا هم توضیح داده شد، الان هم عرض کردم، تکرار نکنیم که پوزیتیویزم باطله. اصالت حس و تجربه گرایی افراطی در علم باطله. این فلسفه علم جدید میگه این درست نیست. ما میگم حرف صحیحه. در علم دینی چه فایده ای میتونه داشته باشه آقا این؟ ای گفتی این مطلبی که الان از این نتیجه گرفتن و عرض کردیم در فیلسوفان علم هم به این اذعان دارن، شاید مثلا اجماعی باشه، مورد خلاف هم نباشه، که دیگه حرف این که بگیم آقا ما داده های حسی مستقیم را جمع می کنیم میشد قانون، یک کسی به این گوش نمیده. میگن داده های حسی به اضافه فرضیه ها و عناصر تخیلی با هم جمع میشن، میشن قانون، میشن نظریه. اینو میگن. خب این در علم دینی چه فایده میتونه داشته باشه؟ آفرین، جزاک الله خیر، قشنگ فرمود آیا. بله، ما در مقابل اون کسانی که، خوب دقت کنید، در مقابل اون کسانی که بگن آه اصلا امکان ندارد که دین بخواهد در حوزه علم دخالت کنه، این حرف میگه آه امکان داره. این اون نظریه عدم امکان رو ابطال میکنه. وقتی که بنا شد فرضیه ها و عوامل متافیزیکی، یعنی غیر قابل حسی، متافیزیک عرض کردیم، حالا متافیزیک نه مجردات، اصطلاح متافیزیک آیین به کار میبرن، چند بار تا الان عرض کردیم به چه معناست؟ غیر قابل حس، اون چیزی که قابل مشاهده حس نیست، چه بسا باشه ما فعلا حسش نمی کنیم. به هر حال وقتی که این عوامل غیر قابل حس و متافیزیک دخالت داره، خود دین، عقاید دینی، آموزه های دینی، مبانی دینی هم میتونه چه؟ میتونه دیگه، احتمالی امکان داره، میتوانه دیگه امکان داره. بله، نتیجه‌ای که از این شواهد گرفته میشه و از این حرف فقط چی هست؟ فقط امکان علم دینیه. اما حالا این علم دینی مکانیزمش چیه؟ سازوکارش چیه؟ چطوری به وجود میاد؟ ما بخوام داشته باشیم دیگه این حرفی نداره. پس این شواهد مثل این شواهدی که آقای دکتر آوردن، بله، اگر چنانچه در مقابل کسانی که میگن لا یمکن، میگیم آقا دیگه این حرف شما بی انصافیه، نگید لا یمکن، یمکن. اما چه نقشی داره، چطوری نقشی ایفا میکنه، اینا دیگه بیان نمیکنه. اینم راجع به این قسمت از شواهدی شما. خب این بحث کردن
داشتیم، باشه،
ما هم همین مهم رو قبول
داشتیم.
نه، مکانیزم میخواد، امکان به درد نمیخوره تنها، یعنی باید
اگر
یه
اگر ابزار حسی دیگه ورودی نداره.
آره،
خب ابزار دیگه میتونن بیان وارد بشن،
میتونن
مثلا نقل میتونه وارد بشه.
چطوری؟ سوال چطوری؟ نه نه، اصلا قبل از اینکه بریم باید راهکارش، مثلا یه ماشین را آوردن، میگن میشود با این ماشین سوار شد رفت کاشان، اما میگه خب من رانندگی بلد نیستم، یه قرانیش یاد بگیر. حالا که یاد بگیره چجوری باید رانندگی کنه، مثلا چیکار بکنه، ماشین رو روشن کنه، دنده فلان باشه، فیسار، تا بره به کاشان برسه. یعنی صرف اینکه امکان دارد با این ماشین برویم از قم به کاشان، این فایده نداره. حالا راهکار میخواد. آیا این راهکار را ایشون اشاره فرمودن؟ ببینیم اینجا که نیست فعلا. اینجا فعلا این شواهدی که الهونا خوندیم فقط بعضیاش که درست نبود، بعضیاش که درسته، امکان را اثبات میکنه. اما حالا شما این امکان داره بروید، میگیم چطوری بریم، از کجا شروع کنیم، چیکار باید بکنیم تا این علممون دینی بشه، دیگه چیزی فعلا نفرمودن. ببینیم چیزی در اینجا هم فرمودن یا نه. ما داریم گام به گام میریم جلو دیگه. آقای باقری گفته بود، راهکار نشون داده بود ایشون، من تا راهکار شما قبول نکردیم، گفتیم راهکارشون کارآمد نیست، راهکار قویه نبود، ولی ایشون راهکار نشون داده بود، به امکان بسنده نکرده بود ایشان، گفته بود نه امکان داره، ساز و کارش هم اینه، این کار رو باید بکنید. ما گفتیم اون راهکار ایشان کافی نبود، ناقص بود. حالا ببینیم جناب آقای دکتر گلشنی راهکار هم نشون داده یا نه، تا حالا که ندیدیم. تا اینجا میرسون، خوب دقت بفرمایید به بخش عمده شواهد ایشان. حالا اگر شما یه وقت میشد که بعدها، حالا یا هر وقت دیگه رجوع میکردید کتاب میخواندید، بعد به این ارزش این کاری که من دارم به شما عرض میکنم پی میبردید، که این چقدر من اینا نوشتم پاره کردم گذاشتم کنار تا رسیدم به این جنبندی، دستبندی، یعنی دستبندی که دیگه شما متحیر نباشید. میرسیم به اون عمده شواهد ایشان. عمده شواهدشون چیه؟ عمده شواهد این است که مبانی متافیزیکی و فلسفی در تعبیر و تفسیر داده های علمی، قانون علمی، نظریه علمی نقش داره. عمده شواهدشون از این دسته هست که پسا علم به اصطلاح، یعنی حالا ما یه نظریه علم داریم، یه نظریه علمی حاصل شده، این نظریه را میخواییم تعبیر کنیم. چه تعبیری؟ تعبیر فلسفی. دو جور تعبیر فلسفی میشه کرد، یکیش هم تعبیر دینی، یکیش هم غیر دینی. حاصل این مواردی که فرمودن ایناست. من چند تاش را خدمتون میخوانم که ببینید چطوری هست. یک، ما نخواد اول یه مقدمه ای داره، اون مقدمه را اینا را من جمع کردم، من که خودشون دارن هم پراکنده بودم، اینا جمع کردم خودم کردم مقدمه این قسمت. حالا میخوانم: دانشمندان در تعبیر داده های علمی همواره از فرضیه ها استفاده می کنند و اینها مملو از ارزش ها و جهات غیر علمی هستند. از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 163. پس دانشمندان در تعبیر یعنی تفسیر داده های علمی از فرضیه ها استفاده می کنند، فرضیه هاشون هم مملو از ارزش ها و جهات غیر علمی است. باز عبارت دیگه: نتایج یک تجربه را میتوان در پرتو جهان بینی های مختلف به صورت های متفاوت تعبیر کرد. در پرتو جهان بینی های مختلف به جهان مختلف تعبیر کرد. اینطور نیست که برداشتی که توسط علما از تجارب عرضه می شود تماما نتیجه تجربه باشد. نه، این برداشت ها همش دیگه تجربی نیست، برداشت های چیه؟ فلسفیه، خارج از علمه. همون کتاب صفحه 150. حالا با این دو عبارتی که جنبه مقدمه در واقع برای این قسمت داره، یه چند تا شاهد من نقل کردم فرماشاتشان را، یکی دو تاش را 5 دقیقه وقت داریم میخوام. یک: تنها راه ارتباط ما با ستارگان و کهکشان ها از طریق نوری است که از اونها به ما میرسد و کیهانشناسان با توجه به مفروضات فوق میکوشند اطلاعات به دست آمده از نور ستارگان و کهکشان ها را تبیین کنند. برای مثال، حالا مثال
این مثال اول،
برای مثال اول این هم تغییر فرکانس نور ستارگان و کهکشان ها را با انبساط جهان. دقت کنید، حالا این آقا چه چیز را مثلا مشاهده میکنه؟ تغییر فرکانس نور را، که این امر فیزیکی تجربیه. خب اینا چجوری توجیه میکردن که این ستاره ها این فرکانس نورشون با هم فرق میکنه؟ آخه این منشأ باید داشته باشه. چرا اینجوره؟ توجیهشون این بود: با انبساط جهان و دور شدن ستارگان و کهکشان ها از هم تبیین کردن. یعنی جهان داره هی توسعه پیدا میکنه، این کهکشان ها و ستاره ها دارن از ما چی میشن؟ فاصله میگیرن. خب این که دارن فاصله میگیرن، اون فرکانس و قدرت نورشون هم تغییر میکنه. اینا اینجوری تبیین کردن. پس یه پیشفرضی داره که جهان داره چه میشه؟ جهان داره توسعه پیدا میکنه. مشاهده که نکردن که، فرضه که جهان داره توسعه پیدا میکنه. اینا تعبیر اینجوری کردن. اما اکنون مدعی‌اند که این اطلاعات را به شکل دیگری هم میتوان تعبیر کرد. اون یه تعبیر بوده تا حالا ارائه شده که جهان داره توسعه پیدا میکنه. نه، همین تغییر فرکانس نور ستارگان کهکشان ها را جور دیگه هم میشه چی؟ نگفته چی جوری ها، ولی میگن نه جور دیگه هم میشه و تعبیر کرد. بنابراین تعبیر شواهد تجربی یک فعالیت مکانیکی نیست، خودش فیزیکی نیست. یعنی شواهد تجربی را که شما به دست آوردید دیگه، این الان کار فیزیک نیست دیگه، داری تعبیر میکنید، و برای این کار به فرضهای فوق علمی نیاز است. یعنی فوق تجربی، مراد از علمی یعنی غیر قابل تجربه. خب وقتی که اینطور شد، و هر فرض فوق علمی میتواند دینی یا غیر دینی باشد. درسته که متن کار علمی دینی یا غیر دینی نداره، ولی وقتی که میخوای تعبیرش بکنی، تفسیرش کنی، میری سراغ فرضیه ها. فرضیه ها هم میتونه از مبانی متافیزیکی دینی غیر دینی اثر بگیره. این یک شاهد که در تعبیر و تفسیر عوامل متافیزیکی و از جمله دین میتواند چی؟ تاثیرگذار باشه. این یک مثال. دو، مثال دوم. یکی از خصوصیاتی که در جهان کشف شده است اصل انسان مداری است، یعنی آنتروپیک. این آنتروپیک را ترجمه کردن به انسان مداری. آنتروپیک پرنسیپل، پرنسیپل یعنی اصل. این چی هست؟ حالا این یه نظریه فیزیکیه. این چی هست؟ دقت بفرمایید، بحث قشنگیه. اصل انسان مداری، برای به وجود آمدن یک انسان دست کم از بعد مادیش لازم از عناصری مانند کربن، آهن و موجود باشد. این عناصر در ستاره های معمولی مثل خورشید ساخته نمی شوند. پس برای اینکه انسان از بعد مادی در این جهان باشه به این عناصر نیاز است. این هم در خورشید و امثال خورشید ساخته نمی شوند. و تنها در ستارگان به مراتب داغتر از خورشید به وجود می آید. توجه فرمودید؟ پس این عناصری که لازم هست برای اینکه بعد جسمانی آدم درست بشه در این خورشید با اون همه داغی که دارد و حرارتی دارد، حالا این دنیا چه خبر هست؟ این هستا که علم وقتی آدم پیدا کنه یکم هم فکر داشته باشه حقیقتا متحیر میشه دیگه. تازه اینا باید در یک ستارگانی که از خورشید هم داغترن اینا درست بشه. خب این عناصر پس از شکلگیری حالا درست شد باید در فضا ریخته شوند، پخش بشن در فضا و به سیارهی مثل زمین برسند. باید پخش بشن و کم کم برسند به زمین. رو زمین آدم درست میشه دیگه، مثل زمین. تا زمینه مادی شکلگیری انسان را فراهم کنند. مثل این که حالا اینجوری ها، یعنی شما نگاه میکنی ایشون تعبیر اینجوری کرد، مثل این که وضعیت جهان طوری تنظیم شده است که ما انسانها اینجا باشیم. همون شعر ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن دستا، این همه کهکشان ها و خورشید و بدوته از خورشید و غیره، اینا حالا همه دارن کار میکنن که تازه جسم ما درست بشه. حالا بعد روح ما دیگه چه خبر است؟ اینا اون وقت ملائکه و همه هم برای روحه. آدم دیگه چه موجودیه؟ خوباشا، خوباش که شهید زین الدین و مثلا صیاد شیرازی و شهید باقایی و بهشتی و مطهری و امام خمینی همسال اینا میشه. و الا آدم که نه نگاه میکنه من میگم خدایا تو را به حق هر کس دوست میداری دیگه، چی کنیم؟ ما که دیگه اصلا تمرون داره تاق میشه، نمیفهمیم. این جنایتکارای خونریز صفاک اصلا چی بگه آدم دیگه؟ اصلا لفظی آدم پیدا نمیکنه که برای اینا واقعا به کار ببره. یه روستایی را هزار نفر بیچاره، هزار نفر جمعیت روستاشن، اینا میرم کلافه میشه واقعا. ما اونا هم آدمن دیگه. این خبیث ها وقت چی جبهه النصره، خدا لعنت و ذلیل کنه آمریکا را و عربستان دیگران را. آخه اینا را میگن که معارضینی که حالا اینا چیزن، اینا معتدلند و میانه رو هستن و اینا مشکل ندارن. همین جبهه النصره و یه چند تا دیگه شاخه های از اینا رفتن، مرداشون هم بندگان خدا غالبا نبودن تو جبهه و اینا بودن دیگه. زنها را تعداد زیادی زن و بچه ها را کشتن، جسداشون را ریختن توی آب رودخانه، یه تعدادی را هم اسیر کردن بردن. جنایت ببین چجور جنایت هایی داره انجام میشه. این لعنتی ها، ملعون ها، خبیث ها، اینا جمع میشن به بهانه این که میخوان برای مسائل سوریه، برای این سرچی آتش بس. اسمش آتش بس هست، آتش افروزیه. خیلی عجیبه. خدایا به حق امام حسام الله علیه که این ماه ما قلب امام زمان قطعا داغ داره و کباب، ولی ما که چی نمیفهمیم آدم حقیقتا خیلی ناراحت میشه. خدایا به حق امام زمان حسام الله علیه ریشه اینها رو به زودی زود بکن. شیعه ها، این مظلومین، این مظلومین زن و بچه های مظلوم بی دفاع رو از شر اینا خدایا نجات بده. مقصودم که حالا اینطور است و این آدم دیگه بلهم ازل و سبیلا میشه که خود قرآن خود خدای متعال میفهمد. اون خوباش، اون خوباش هست که اون وقت ملائکه در خدمت اونا هستن که اینجوریه. مقصود جناب آقای دکتر میفهمن که خب حالا این اینو بهش میگن انسان مداری، اصلا آنتروپیک یا انسان مداری. یعنی این، یعنی برای اینکه ما آدم ها رو این کره زمین درست بشیم، حالا بعد مادیمون اینا هم باید در کار باشه. حالا دقت کنید، وقتم سریع میگذره. حالا دانشمندان اینا چجوری تفسیر کردن این مطلب را؟ همین یه واقعیت دیگه، این یه واقعیته، جهان اینجوری هست، جهان اینطوریه، جهان عالم اینطوریه، فیزیکدان این را میگه. اما حالا اینا چطوری باید تفسیر بکنیم؟ یه عده اومدن الهی خدا باور گفتن آخ این نشان میدهد که طراحی در کاره، حکمتی در کاره، علمی در کاره، اینها را اینطوری تنظیم کرده که تا این سامان پیدا کنه و این پدیده حاصل بشه. تفسیر خدا باورانه از این پدیده علمی. یه عده هم گفتن نه این دلالت ندارد بر اینکه فاعل دارای علم و قدرت و مثلا حکمت و اینا هست. گفتن بعد چی؟ گفتن اینجوری ما تفسیر میکنیم که بله بیلیون ها بیلیون، حالا این اینا گاهی وقتا من دیدم همین آقای چیز هست داکینز زیستشناس معاصر آکسفوردی که خیلی خیلی الان معارضه هست، اینا دیگه هر وقت کم میارن زمان ها طولانی میکنن، خیال میکنن با طولانی کردن زمان بعد یا اون اشکال حکمت از کار میره. یعنی دیگه 1 میلیون 2 میلیون نیستا، میگه نه بیلیون ها بیلیون عالم هست، همجور درست شده دیگه، همجور درست شده. خیلیه، شما خیال نکن مثلا کنمی شما میگه یکیه، این یکی چجور در آمده که آدم اینطوری درست میشه؟ میگه آه نمیشه جز حکمت. میگن آه بیلیون ها بیلیون همه شاید که وجود داره، اینا مستقل از هم ها؟ عالم که حالا یکی از این عالم ها مثلا این عالمیه که ما او را میشناسیم، اینا مستقل از هم اصلا هیچ رابطه هم به هم ندارن، هر کدومشون برای خودشون دارن کار میکنن و اینها. بله حالا از بین این بیلیون ها بیلیون ها یکی چی جور در اومده، شما حالا نه به پای حکمت ننویسید دیگه، این عالم کر و کور میشه. خدا شاید دیار کنید برای این که آقای دکتر گوشن خدا خیلی شده اینا را خیلی قشنگ گفته، میگه اینا از این که نکنه یه وقت به خدا اعتقاد برن پای خدا بیاد، هی میرن دنبال تفره رفتن. یعنی این فرض کرده که نکنه بگه که نه آ نمیشه که این یه دونه عالم اینجوری درست شده، حتما یه حکمتیه. میگن آ اینقدر زیاد هست، حالا از این همه یکیش در اومده، حالا شما یکی رو همه علم کردید، میگید که حکمت میخواد، قدرت میخواد، نمیدونم میخواد اینا. خب مقصود این که ایشون میگه دو تا تفسیر کردن، الهادی الهی. حالا خدا خیلی شده آ دکتر آدم خوب چیزیه دیگه، مشخصه متدین، موضع دینی داره. اینجا بلافاصله ایشون یه تفسیری زده، به جا تفسیر زده، البته خوب درست گفته، متکلمانه گفته، واقعا اینجا قشنگ گفته. البته فرض جهانهای متعدد، حالا بگو هرچی میخواه باشه، شما هرچی میتراش زیاد ببرد، اگر درست باشد روی فرضه، با اندیشه خدا باوری منافات نداره. فعلا ما بحثمون هست که این برگه، این یه دونه برگه منظم کورکورانه نمیشه، حالا صد تا دیگه برگم خشکیده اونجا افتاده باشه، با اونا چیکار داریم فعلا؟ حالا شما حساب این را بر از عقلت را اینجا به کار بگیر، عقل میگه این نمیشه، حالا اون بقیه چی هست من خبر ندارم چی هست، اونی که من نمیدانم اطلاع ندارم که، این از بین که نمیبره. ایشون میفهمن این با اندیشه خدا باوری منافات ندارد، زیرا میتوان همه آنها را صنع خداوند دانست که ما از راز اونها خبر نداریم، این یکی را بلدیم. اینم نکته ایشون دوست داره که مثال هم داره، چون فرصت گذاشت آقاتش میارن اینجا شرمنده میشیم اینها، باشه چند تا دیگه مثال هم دارن اینا رو ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنیم و جمع بندی میکنیم، نه نتیجه گیری میکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.